سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. فصل سوم. نوای 40 موزیک برتر از سالن تاریک به گوش می رسید و نشان می داد میهمانی هنوز پا بر جاست. پرتو شکلاتی رنگ لامپ ها به شکلی جنون‌آمیز بر دیوارها پرسه می زد. استیجی دورتر برای گروه موزیک تعبیه شده بود با یک پیست رقص نسبتاً بزرگ که زوجها نزدیک هم در حال حرکت و چرخیدن بودند. لیلا و الیوت به دستشویی مردانه رفته بودند. الیوت لحظه‌ای به خود مجال داده بود تا اوضاعش را رو به راه کند و لیلا هم محض همراهی تا آنجا آمده بود و نقاط خیس روی پیشخوان مرمری را بررسی می‌کرد. از آنجا که موزیک سالن داشت دیوارها را می‌لرزاند، لیلا عملاً مجبور شد با فریاد بپرسد: خب حالا نقشه چیه؟ لامپ‌های شیشه نقش و نگاردار کنار آینه‌های آویزان بودند که چون تبل‌های زهدار تلق و تلوق می‌کردند. الیوت کتش را درآورد و مشتی دستمال توالت را مرطوب کرد.
راستش نمی‌دونم. خب فکر می‌کنم اعلام و ابراز عشقم به اون کارساز نبود و این بار باید به یه چیز دیگه فکر کنم. یه چیزی که
با دستش شروع به اشاره کرد. انگار که می‌خواست کلمه بعد آن را در هوا بکشد، ولی در نهایت گفت:
چیزی که موفقیت آمیزتر و امیدوارانه تر باشه.
و وقتی داشت بقایای چسبیده به کت را پاک می‌کرد، تلاش کرد عق نزند. لیلا گفت: یه چیز بزرگتر. بعد دستش را کرد توی جیبش و یک بسته آدامس درآورد و به الیوت تعارف کرد. یه چیز بزرگ و نعنایی شاید. البته بی‌منظور. الیوت بسته را باز کرد و با قدرشناسی و شرمندگی دو تکه از آدامس ها را در دهانش انداخت.
قطعاً بزرگترش کارسازتره.
و بعد کمی مایه دستشویی به لباسش اضافه کرد تا شاید به شکلی معجزه آسا بتواند لکه های روی لباسش را پاک کند.
چیزی بیشتر از فیلم های سینمایی.
برای لحظه ای هر دو ساکت شدند و در همان حین که الیوت تلاش میکرد ظاهر آراسته ای بیابد، به صدای موزیکی گوش سپردند که از پشت دیوارها بلند بود. وقتی گروه موزیک دست از نواختن برداشتند، صدای تشویق جمعیت بلند شد.
بعد از یه استراحت کوتاه برمیگردیم تا آخرین قسمت برنامه امشب را اجرا کنیم.
صدای قرش و هورای جمعیت باز بلند شد. لحظاتی بعد سه عضو از گروه موزیک وارد دستشویی شدند و داشتند به کیفیت برنامه‌هایی که اجرا کرده بودند افتخار می‌کردند و مشغول خوش و بش بودند. الیوت هر سه آنها را که از بچه‌های مدرسه بودند می‌شناخت. دو نفر از آنها از دوستان سال سومیش بودند. نام تبل زن کورت بود که در کلاس زبان با الیوت هم کلاس بود. سومی هم دانش آموز سال دومی بود که شهرتش را تقریباً به خاطر مهارت گیتار نوازیش به دست آورده بود. اینطور شایع شده بود که اجرایشان در ایست کاست برای ادامه تابستان پر شده است و این اتفاق را بیشتر مدیون این گیتاریست بودند. وقتی متوجه لیلا شدند که روی پیشخوان روشویی نشسته است، سر جا خشکشان زد. لیلا گفت: درست اومدین؟ و اشاره کرد داخل شوند. نگاهی به الیوت انداختند که فقط شانه‌ای بالا انداخت. کمی تردید کردند و بعد آنها هم در پاسخ شانه بالا انداختند و سمت توالت رفتند. کورت وقتی داشت رد می شد به الیوت سلام کرد و بعد متوجه لباس و دست بانداش شده اش شد.
چه بلایی سرت اومده؟
الیوت گفت:
قصهش مفصله.
و مشغول سابیدن شلوارش شد و تلاش میکرد زیاد آن را خیس نکند تا اینطور به نظر نیاید که لباسهایش ادراری هم هست، تنها مایه از بدنش که موفق به کنترل آن شده بود. لیلا گفت:
من با ماشینم بهش زدم، اونم بالا آورد.
خب پس همچین قصه مفصلی هم نیست. و با دهان بسته خندید.
فکر میکردم تمام مدت اینجا بودی.
الیوت گفت:
یه کوچولو رفتم بیرون.
نمیخواست کل ماجرا را برایش تعریف کند، اما ظاهراً این مسئله برای لیلا خیلی اهمیت نداشت.
ماریبل بهش جواب رد داده.
الیوت نگاهی ناباورانه به او انداخت. لیلا گفت:
چی؟ تو که جیمز باند نیستی، لازم نیست مثل یه راز پنهانش کنی. وقتی اون دختر را دوست داری باید بذاری همه دنیا بدونن، خیلی ساده است.
کورت زیپ شلوارش را بالا کشید و آن طرفتر رفت تا دستهایش را بشوید.
به هر حال همه تقریبا این موضوع رو میدونستن رفیق. خب حالا قضیه سر چی بوده؟ نکنه میخواستی مخشو بزنی؟
دو عضو دیگر گروه موزیک توجهی به این گفتگو نداشتند و درباره این بحث میکردن که قسمت آخر را چطور اجرا کنند. سیفون دستشویی را کشیدند و وقتی نزدیک سینک شدند که دستشان را بشویند، الیوت کنار رفت تا بتوانند از شیر آب استفاده کنند.
الیوت گفت: نه، اینطور نبود. فقط دختری که عاشقش بودم دست رد به سینم زد.
لیلا گفت:
به شکلی غیر منتظره دست رد به سینش خورده، اما اون قصد داره دلشو به دست بیاره.
کورت قبل از آن که دستش را پشت شلوارش بکشد که خوش کند، برای لحظاتی از دست خوش کنه برقی استفاده کرد.
جدی؟ نقشت چیه؟
لیلا به کورت گفت:
هنوز نقشه ای نداریم، فقط می دونیم که باید یه کار بزرگی باشه.
الیوت کتش را روی پیشخوان گذاشت. ظاهراً از پاک کردن باقی لک ها منصرف شده بود و فقط با چند دستمال کاغذی می خواست قسمت های خیس را خوش کند. نگاهش را از کورت برداشت و به لیلا دوخت و بعد به باقی اعضای گروه نگاه کرد. وقتی دست خوش کن از صدا افتاد، گیتاریست گفت:
بذارش به عهده ما. میتونیم یکم شوخی چاشنی کار کنیم یا مثلا آهنگ فراموشم نکن و اجرا کنیم. منظورم اینه که به طنز و کنایه.
خواننده پاسخ داد:
ما هرگز این آهنگو تمرین نکردیم.
و نگاه متعجبش را به جایی که لیلا نشسته بود دوخت.
خب آهنگای ویردایل چطوره؟
لعنت بهت پسر، میگم یه آهنگ که قبلا تمرین کرده باشی.
گیتاریست قرولند کنان گفت:
گندش بزنن، نشد من یه ایده بدم و تو موافقت کنی.
موضوع ایده دادن نیست، یه آهنگ دیگه برای ست آخر داریم. دوتا آهنگ یادمه که هنوز اجرا نکردیم و قبلا هم با هم تمرینش کردیم. تمام چیزی که اون میخواد از ایس آف بیس و جیزیه. کدو؟
الیوت در ذهنش شروع به تجسم آن کرد. دوربین کج می شود، نمای شات از جمعیتی که بلند آواز را یک صدا می خوانند و در این بین نمای کلوزآپ از صورت ماریبل که لبخند می زند. نوعی انرژی که می تواند نفست را بند بیاورد.
گفت: فکر کنم من یه ایده ای دارم.
وقتی الیوت فهمید که واقعا در حال رفتن روی صحنه است، لحظاتی هیجان و اعتماد به نفس وجودش را فرا گرفت. نه به خاطر هر آهنگی، فقط به خاطر آهنگی این حس در او ایجاد شده بود که قرار بود تمام چیزی را که او می‌خواهد را به او ببخشد.
خیلی اتفاقی تمام آهنگ‌ها و ترانه‌های ایس آف بیس را می‌شناخت و این را مدیون علاقه و وسواس پدرش به این گروه بود. همین جمله که می‌توانست در روی صحنه بگوید این برای توست ماریبل برایش کافی بود. حداقل چیزی که از تماشای این فیلم‌ها یاد گرفته بود این بود که باعث خجالت است اگر عشق فقط منجر به کارهای پیش پا افتاده شود. همچون یک گروه دستشویی را ترک کردند، در حالی که لیلا را در میان خود پنهان کرده بودند تا مراقب جلوی در متوجه او نشود. کورت گفت
ما 5 دقیقه دیگه به صحنه برمیگردیم. جمعیت رو برای حضورت آماده میکنیم و بعد اسم تو صدا میزنیم.
اینها را درست زمانی داشت میگفت که الیوت از موقعیتی که در آن قرار گرفته بود با خبر بود و دست و پایش را گم کرده بود. احساس میکرد خیس عرق شده است و زخم زیر بانداج به خارج افتاده است. به جمعیت نگاه کرد و سعی کرد ماریبل را بیابد. جمعیت به اندازه‌ای که سالن را ترک کرده بود نبود، اما هنوز هم میشد گفت شلوغ است و جمعیت زیادی باقی مانده بودند. بچه‌ها یواشکی به سمت هله‌هوله‌های روی میز می‌رفتند و زوج‌ها کنار دیوار مشغول عشق‌ورزی بودند و آنهایی هم که با کسی قرار نداشتند و تنها بودند به شکل گروهی در اطراف سالن ایستاده بودند. لیلا گفت
دختره کجاست؟ با اشاره به هم نشونش بده.
لیلا، فکر نکنم از پس این کار بر بیام.
شکمش با سر و صدای زیادی این حرف را تایید کرد. فکر کرد شاید در بیمارستان معده‌اش را شستشو دادند، هرچند خودش به نوعی قبلاً این کار را کرده بود.
نمیتونم بخونم، بلد نیستم برقصم، حتی تا حالا تو هیچ گروه سرودی هم نبودم. شروع کرد به تون تون نفس کشیدن. وای خدایا، این چه کاری بود که کردم؟
لیلا قدمی به سمت او برداشت و دستش را روی شانه او گذاشت.
هی، منو نگاه کن.
به او خیره شد تا او هم توی چشمش خیره شود.
همه چی خوب پیش میره، تو میتونی از پسش بر بیای؟
نه جدا نمیتونم بخونم. هر چند تا تار صوتی که هنجره بقیه داره فکر کنم من فقط نصفشو داشته باشم. وقتی تلاش میکنم زیر دوش چیزی بخونم آب یهو سرد میشه، قسم میخورم هر بار این اتفاق میفته انگار میخوان بگن بس کنم.
لیلا گفت
الیوت، ما اومدیم اینجا چی کار کنیم؟ واسه یه شوک عصبی ناشی از ترس؟
لیلا تکانش داد.
بگو.
الیوت نگاهش را در سالن چرخاند. چند تا از دوستانش را دید که گوشه‌ای مشغول پچ پچ بودند، اما از قیافه‌شان معلوم بود خسته و کسلند. دختری که در کلاس حسابان با او هم کلاس بود گوشه‌ای تنها نشسته بود و با عصبانیت داشت پیغامی را تایپ می‌کرد. دو نفر از دبیرهایشان محض نگهبانی کنار در خروجی ایستاده بودند و خیلی هم تلاشی برای این کار نمی کردند. فقط انگار صرف وظیفه آنجا قرار گرفته بودند. الیوت می خواست یک نظر دیگر ماریبل را با آن لباس ارغوانی رنگش ببیند، اما در این حال هم می ترسید دیدن دوباره او حالش را بدتر کند. لیلا دوباره گفت
بگو.
الیوت موفق شد در پاسخ چیزی زیر لب زمزمه کند، چیزی که خودش هم قادر نبود آن را بشنود. وقتی گروه موزیک وارد صحنه شدند، صدای تشویق جمعیت به هوا برخاست.
باشه، اینجا این کاری رو که باید انجام بشه عملی کنیم.
لیلا دستش را کشید و او را روی صندلی که روبرویش قرار داشت نشاند.
میخوام چشماتو ببندی و لحظه ای رو تصور کنی که همراه ماریبل هستی، جایی که فقط خودتون دوتا هستین.
الیوت کاری را که به او گفته شد انجام داد. تصوری که برایش بسیار آسان بود چون بارها و بارها در ذهنش آن را بازسازی کرده بود. بارها او را همراه خود تصور کرده بود، در دشتی وسیع، در یک پیکنیک، در سینما.
لیلا گفت اگه نتونی این کار را تموم کنی یعنی دیگه هرگز نمیتونی همراه ماریبل باشی. کاری که باید بکنی خیلی ساده است. میری و آواز میخونی. تا وقتی همه چی از اون قلب لعنتیت بیرون میاد فرقی نمیکنه خوب بخونی یا بد. همزمان با شروع نواختن گروه موزیک او هم صدایش را بالا برد. با اینکه از استرسش چیزی کم نشده بود اما خودش را دید که دارد به حالت تصدیق او سر تکان میدهد.
نمیدونم درباره این خوششانسی بزرگی که نصیبم شده و همچین کسی که تو مینسوتا مدیریت برنامه هامو داره و با این قوت و قدرت سخنرانی میکنه چی باید بگم؟
از نور فکسنی و زوار در رفته سالن به زور میشد فهمید، اما به نظر آمد لیلا از این حرف سرخ شد. خب چی بگم؟ من یه آدم رمانتیک امیدوارم. شاید یه روزم تو این محبت رو در حقم کردی. وقتی گروه اجرای طنزی از یک آهنگ رپ معروف را تمام کرد و تشویق‌های جمعیت هم فرو نشست، کورت میکروفونی را که به تبلش وصل بود به دست گرفت.
و اما حالا خانم ها و آقایون، امشب میخواییم شما رو میهمان برنامه ویژه‌ای بکنیم. با تشویقای شما به استقبال این اجرا میریم. اجرایی به نام عشق، کاری از هنرمند موسیقی الیوت پینیک.
عده‌ای شروع کردند به کف زدن و کسی هم سوت زد. الیوت تقریبا در صندلیش از جا پرید و با قدم‌های بلند به سمت صحنه رفت تا وقتی برای عوض کردن تصمیمش نداشته باشد. دختر مستی که اسمش را نمی‌دانست فریاد زد:
آره الیوت!
از میان دوستانش رد شد که با گیجی و تعجب نگاهش می‌کردند و نمی‌دانستند به کدام دلیل کوفتی او را به صحنه فراخواندند. موقع بالا رفتن از پله‌ها کمی تلو تلو خورد و سعی کرد جمعیت را نگاه نکند. مستقیم به سمت جایگاه خواننده رفت. وقتی میکروفون را به دست گرفت و سمت جمعیت برگشت، از اینکه تقریباً جمعیت در تاریکی ناپدید شده بود، شگفت زده شد. نور و روشنایی شدید بالای سرش باعث می شد به سختی جمعیت توی تاریکی را که فقط سایه از آن نمایان بود ببیند. لذا حالت تهوع و دلاشوبیش کمی آرام تر شد. عده کمی از جمعیت برایش کف زدند.
ماریبل!
صدایش از پشت بلندگوها برای خودش غریبه بود.
این برای توه.
کورت چوب درامش را کوبید و فریاد زد:
یک، دو، سه!
و ناگهان صدای انفجار موزیک از همه طرف الیوت را در بر گرفت و حس کرد در صدای موزیک غرق شده است. گویی موزیک جزئی از ذرات هوا بود. همگام با موزیک با دست سالمش شروع به ضرب گرفتن روی پایش کرد و سرش را تکان داد و قبل از اینکه بفهمد دید میکروفون به دست در حال رقصیدن است و منتظر است تا موزیک کمی دیگر نواخته شود و نوبت او برسد که به آنها بپیوندد. وقتی اولین خط ترانه را خواند، اصلا احساس نمی کرد که صدا متعلق به اوست. الیوت داشت در میکروفون می خواند:
زن تک و تنها زندگی می کرد.
می توانست صدای تماشاچیان را بشنود که موسیقی را در هم می شکست و باعث شد یاد صحنه از فیلم روز تعطیل فریس بولر بیفتد، آنجا که در نمایش متیو بودریک بلند می خواند: پیچ و تاب بده و فریاد بزن. با هدایت فریس درونیش، الیوت هم شروع کرد به این طرف و آن طرف پریدن روی صحنه و همچنان که بلند می‌خواند:
همه یه چیزی که اون می‌خواد یه بچه یه دیگه است.
چشم‌هایش را بست. به سمت سکوی بلندتری پرید که درام کورت آنجا بود و باز پرید پایین و در حالی که کنار گیتاریست سال دومی ایستاده بود، با دستانش در هوا شروع به نواختن گیتار کرد. بارها شنیده بود که وقتی میخواهی خوب برقصی، باید جوری برقصی که انگار کسی تو را تماشا نمی کند و تا آن لحظه واقعا معنی این جمله را درک نکرده بود. چیزی در درونش رها شده بود و احساس فوق‌العاده‌ای داشت. پیش از آن که متوجه شود، آخرین نوای ساز هم بلند شد و همه چیز در سکوت فرو رفت و یک باره سر و صدای تشویق تماشاچیان به هوا رفت. الیوت در آن لحظه حس می کرد فریس بولر است. آماده بود در این قسمت از روی صحنه پایین بپرد و ماریبل را ببوسد. فکر می کرد جمعیت در حال رقص کنار خواهند رفت تا این صحنه به وقوع بپیوندد. برای همین این کار را کرد. از صحنه پایین پرید و پیش از آن که فرود بیاید با نگاهش در میان جمعیت دنبال ماریبل گشت. اما جمعیت به جای اینکه کنار بروند دور او حلقه زدند.
دست‌هایی پشتش ضربه می‌زدند یا پنجه‌هایی در هوا برایش باز می‌شد که به نشانه پیروزی به دستش ضربه بزنند. یکی از فوتبالیست‌هایی که هرگز با او هم کلام نشده بود در صورتش فریاد زد:
فوق‌العاده بود.
همزمان که با مهارت راهش را از میان جمعیت باز می‌کرد، دنبال ماریپل می‌گشت. حتی چند باری نامش را بلند صدا زد، اما گویی کسی حواسش به نامی که بر زبان می‌آورد نبود و همه سرگرم تبریک گفتن به او بودند. موسیقی ضبط شده از بلندگوها در فضای سالن پیچید و جمعیت اندکی فضا برای حرکت به او دادند. چندی از دوستانش را پیدا کرد و در حالی که به نفس نفس زدن افتاده بود، راهش را به سمت آنها کج کرد. ماریو گفت:
هی پسر، لعنت به تو، محشر بود. اصلا باورم نمیشه تو همچین کاری کردی.
ماریو سالها بهترین دوست الیوت محسوب میشد و به ندرت درباره چیزی نظر مثبت میداد. الیوت گفت:
ممنون.
و همچنان که باقی بچه های گروه شروع به تبریک گفتن کردن، پرسید:
هی بچه، میدونین ماریبلو کجا میتونم پیدا کنم؟ ندیدمش.
ماریو گفت:
آه، اون رفته.
چی؟
آره، تقریبا یه ساعت پیش رفت.
دامون اضافه کرد:
شاید هم بیشتر از یه ساعت.
الیوت گفت:
لعنتی.
ماریو گفت:
بیا این هیجانتو کم میکنه پسر.
و یک بطری از جیبش درآورد و یک جرعه نوشید و دست به دست کرد.
رفت مهمونی اون بابی کوچیکه. ما هم میخواستیم بریم اونجا. خیلی بد شد، اما مرد، تو یه برنامه اجرا کردی. فکر نمی کردم جنم این کارو داشته باشی.
و مشتی به شانه الیوت زد که اصلا الیوت آن را احساس نکرد. هرچه شب پیش می رفت، احساساتش بیشتر روی شکمش تمرکز می کردند. گویی با قار و قور و سر و صدایشان به او فحش می دادند: خدا لعنتت کنه. آدرنالین موجود در رگ‌های الیوت فروکش کرده بود. ماریبل را تصور کرد که با جامی سرخ در دست، بی اعتنا به اجرای او، مشغول گپ زدن با دوستانش است. لیلا از میان حلقه جمعیت با چشم‌های درشت و پر از هیجان خود را به او رساند.
اثر کرد؟ الان کجاست؟
الیوت گفت: اون رفته.
این داستان ادامه دارد.